خوش اومدید. امروز یه سری خبر خیلی جالب داریم که همشون دور یه چیز میچرخن. هوش مصنوعی. انگار دیگه یه ابزار کنار دست ما نیست. نه. انگار شده موتور اصلی سیستم عامل جدید دنیای دیجیتالمون. امروز میخوایم با هم ببینیم این موتور جدیده چطور داره همه چیز رو تغییر میده. از روشی که وبگردی میکنید تا قیافه گوشی بعدیتون و حتی خب بالا پایین رفتن بازار ارز دیجیتال و ویدیوهایی که تو یوتیوب میبینید.
دقیقاً. یه جورایی مرز بین ما و ماشین ها هر روز داره کمرنگتر میشه. امروز میخوایم این تیکه های پازل رو بذاریم کنار هم تا ببینیم این تصویر بزرگ چیه و این همه تغییر و تحول برای زندگی روزمره شما یعنی چی. هدفمون اینه که از دل این همه هیاهوی خبری به یه درک عمیق‌تر برسیم.
عالیه. پس بیا از بزرگترین خبر شروع کنیم. خبری که مستقیماً به چیزی که شاید همین الان دارید استفاده میکنید ربط داره. گوگل کروم. انگار دیگه اون مرورگر ساده‌ای که میشناختیم نیست، درسته؟
اصلاً نیست. یه آپدیت بزرگ گرفته و مدل هوش مصنوعی جمینی 3 رسماً شده مغز متفکر کروم.
مغز متفکر.
آره، و این فقط یه آپدیت ساده نیست، یه تغییر شالوده و بنیانه. گوگل یه قابلیت جدید معرفی کرده به اسم هوش شخصی یا PI.
هوش شخصی. خب این یعنی چی؟
فکرشو بکن، این هوش مصنوعی به صورت محلی روی دستگاه خودتون به همه تب‌هاتون دسترسی داره، تاریخچه وبگردیتون، ایمیلاتون و حتی فایل‌های PDF که باز کردید.
صبر کن ببینم، یعنی به ایمیلای منم دسترسی داره؟ بیا یه مثال بزنیم که بفهمیم این چقدر خب ترسناک یا شایدم فوق‌العاده است. فرض کن من یه ایمیل دعوت به یه کنفرانس تو دبی گرفتم. قبلا باید خودم چند تا تب باز می کردم، دنبال هتل می گشتم، سایت های پرواز رو زیر و رو می کردم و...
دقیقاً، ولی الان شما فقط به کروم میگی هی، بر اساس اون ایمیل دعوتی که برای کنفرانس دبی اومده، برام یه بلیت هواپیما و یه هتل نزدیک محل کنفرانس پیدا کن.
و تمام؟
و اینجا جادو اتفاق میفته. کروم میره ایمیل رو میخونه، تاریخ و ساعت رو در میاره، بهترین پروازا رو پیدا میکنه، هتلای نزدیک رو لیست میکنه و حتی فرمهای رزرو رو تا مرحله پرداخت نهایی برات پر میکنه.
واو، پس مرورگر دیگه فقط یه نمایش دهنده نیست، تبدیل شده به یه انجام دهنده. دیگه یه پنجره به اینترنت نیست، یه دستیار شخصیه که کاراتو انجام میده. ولی اینجاست که یه چراغ قرمز تو ذهن من روشن میشه. حریم خصوصی چی میشه؟ این سطح از دسترسی به اطلاعات شخصی راستش رو بخواه یکم مو به تن آدم سیخ میکنه.
کاملا درسته. این بزرگترین نگرانی موجوده. البته گوگل خیلی سریع اومده جلو و گفته نگران نباشید. تمام این پردازش‌ها روی دستگاه خودتون و با یه نسخه سبک‌تر به اسم جمینای نانو انجام میشه و هیچ داده شخصی به سرورهای ما فرستاده نمیشه.
ولی واقعا میشه به این حرف اعتماد کرد؟ یعنی هیچ کدوم از اطلاعات من از کامپیوترم خارج نمیشه؟
ببین، اینجا دقیقا جاییه که باید عمیق‌تر به ماجرا نگاه کنیم. منابع فنی میگن معماری این سیستم هیبریدیه.
هیبریدی؟ یعنی چی؟
یعنی درخواست‌های ساده، مثلا بهش میگی این مقاله‌ای که باز کردم رو برام خلاصه کن، واقعا روی دستگاه شما پردازش میشه. اما کارهای پیچیده مثل همون مثال برنامه‌ریزی سفر به دبی به صورت رمزنگاری شده فرستاده میشن به سرورهای گوگل تا مدل‌های غول‌پیکرشون اونها رو پردازش کنن. پس جواب کوتاه اینه که نه، همه چیز کاملا محلی باقی نمیمونه.
آها، پس یه بدهبستان در جریانه. ولی یه سوال مهم دیگه هم هست. من الان دارم به لپتاپ خودم فکر میکنم که همین الانشم وقتی چند تا تب کروم بازه صدای فنش در میاد. این هوش مصنوعی که همیشه در پس زمینه فعاله سیستم ما رو از پا نمیندازه؟
سوالت کاملا بجاست. گوگل ادعا کرده مدل نانو فقط 500 مگابایت رم مصرف میکنه.
که روی کاغذ فوق‌العاده است.
دقیقاً. ولی گزارش‌های اولیه کاربرا تو فروم‌هایی مثل ردیت یه داستان دیگه میگن. ظاهراً وقتی قابلیت هوش شخصی رو کامل فعال میکنی، مصرف رم کروم میتونه تا 2 گیگابایت هم بالا بره.
2 گیگ؟ این برای سیستم‌های قدیمی‌تر یا لپ‌تاپ‌هایی که 8 گیگ رم دارن اصلاً خبر خوبی نیست.
اصلاً نیست. پس این تجربه لوکس ممکنه برای همه در دسترس نباشه.
گوگل فکری برای این نگرانی ها کرده؟ مثلا اگه من نخوام ازش استفاده کنم چی؟
آره، و اینجاش جالبه. یه کلید قطع اضطراری یا کیل سویچ خیلی واضح تو تنظیمات کروم گذاشتن. با یه کلیک جمینای کاملا غیرفعال میشه و کروم برمیگرده به همون حالت کلاسیک خودش.
که این احتمالاً یه پاسخ مستقیم به نگرانی‌های اتحادیه اروپا است، درسته؟ برای قوانین GDPR و اینها.
100%. میخوان به کاربرا حق انتخاب کامل بدن و از جریمه‌های سنگین فرار کنن.
جالبه. این نرم افزار جدید انقدر روی سخت افزار فشار میاره. این منو یاد یه خبر دیگه میندازه. این حجم از قدرت نرم افزاری بالا بالاخره باید یه جایی خودش رو تو سخت افزار هم نشون بده. و این ما رو میرسونه به دنیای گوشی‌های هوشمند و یه عکس لو رفته از سامسونگ که کلی سر و صدا کرده.
آره، یه تغییر مسیر خیلی عجیب. سامسونگ سه نسل از S23 تا S25 یه طراحی دوربین خیلی شیک و مینیمال داشت. همون لنزای شناور رو جدا از هم.
که خیلی ها دوستش داشتن؟
دقیقاً. اما حالا عکس‌های لو رفته از خط تولید گلکسی S26 اولترا نشون میده که برگشتن به طراحی قدیمی جزیره دوربین. یعنی یه برآمدگی بزرگ، فلزی و یک پارچه پشت گوشی.
دقیقاً. اولین سوالی که به ذهن میاد اینه که چرا یه طراحی موفق و محبوب رو کنار میذارن و یه قدم به عقب برمیگردن؟
دلیلش 100% مهندسیه. اینجا زیبایی فدای قدرت شده. منابع فنی توضیح میدن که سنسورهای جدید اونقدر بزرگ و سنگین شدن که دیگه نمیشه اونها رو جدا جدا روی بدن نصب کرد. ما داریم در مورد یه سنسور اصلی 1 اینچی صحبت می‌کنیم، به اضافه یه سیستم زوم متغیر کاملا جدید که از لنز مایع استفاده می‌کنه.
لنز مایع یعنی چی؟
یعنی یه مکانیسم متحرک داخلی داره، خیلی پیچیده است. در نتیجه اون طراحی مینیمال دیگه جوابگوی این هیولای جدید نبود. اون لنزهای شناهار تحمل وزن و لرزش این سنسورهای جدید رو نداشتن.
آها، پس برای اینکه لرزشگیر اپتیکال درست کار کنه و گرد و غبار هم وارد نشه؟
دقیقاً. مجبور شدن همه این قطعات رو توی یه فریم فلزی یک پارچه و محکم جا بدن. شاید قشنگ نباشه، ولی مثل یه ابزار صنعتی قدرتمنده. و این ما رو به یه سوال جالب میرسونه.
چه سوالی؟
آیا این پایان راه برای گوشی‌های هوشمندی هست که سعی می‌کنن برای همه مناسب باشن؟ به نظر میرسه سامسونگ داره بازار رو دو قسمت می‌کنه. S26 اولترا دیگه یه گوشی نیست که دوربین خوبی داره. بیشتر شبیه یه دوربینه که اتفاقاً میشه باهاش زنگم زد.
تحلیل جالبیه. جالبه که سامسونگ مجبور شده طراحیش رو به خاطر قدرت سخت افزار جدید عوض کنه، اما بعضی شرکت‌ها، بعضیا دارن از اول سخت افزار رو برای همین دنیای جدید هوش مصنوعی طراحی می‌کنن، مثلا روترهای جدید ایسوس.
دقیقاً. امروز ایسوس از روترهای سری ROG رپچر با استاندارد جدید وایفای 8 رونمایی کرد، ولی نکته اصلی فقط سرعت بالاتر نیست. ویژگی کلیدی این روترها داشتن یه واحد پردازش عصبی یا NPU داخلیه، یعنی روتر شما یه مغز هوش مصنوعی کوچیک داره.
خب این مغز کوچیک در عمل چیکار میکنه؟
فرض کن شما داری آنلاین بازی میکنی، مثلا همون بازی کدوین 2 که امروز عرضه شد و کلی هم سر و صدا کرد. هوش مصنوعی روتر تشخیص میده که این بسته‌های داده مربوط به بازیه و به پینگ فوق‌العاده پایین احتیاج داره. همون لحظه یه تونل اختصاصی تو باند خیلی سریع و خلوت 60 گیگاهرتز فقط برای شما باز میکنه.
و ترافیک بقیه چی میشه؟
ترافیک بقیه افراد خونه، مثلا برادرت که داره ویدیوهای 8K تو یوتیوب میبینه، رو منتقل میکنه به باندهای دیگه. نتیجهش اینه که پینگ شما حتی وقتی شبکه شلوغه هم تک رقمی میمونه.
این که فوق‌العاده است، ولی گفتی کدوین 2 کلی سر و صدا کرد. این پیشرفت سریع همیشه هم بی‌دردسر نیست نه؟ چون تا جایی که من شنیدم روز عرضه این بازی که طرفدارها 5 سال منتظرش بودن بیشتر شبیه یه فاجعه است بود.
دقیقاً یه فاجعه کامل. سرورهای بازی به خاطر ترافیک 300% بیشتر از چیزی که پیش بینی کرده بودن کاملاً از کار افتادن. هزاران بازیکنی که بازی رو پیش خرید کرده بودن ساعت‌ها نمیتونستن وارد بازی بشن.
و مشکل فقط همین بود یا مشکلات دیگه‌ای هم داشت؟
نه، حتی اونایی هم که موفق شدن وارد بشن میگفتن با اینکه گرافیک بازی خیره کننده است ولی حتی روی جدیدترین و قویترین کارتهای گرافیک انویدیا هم افت فریم شدید داشتن. این یه مثال کلاسیک از چیزیه که تو صنعت بازی بهش میگن سندروم عرضه ناقص، یعنی محصول رو انقدر عجله‌ای میسازن که به تاریخ عرضه برسه که در نهایت یه چیز نیمه کار تحویل مردم میدن.
و این هرج و مرج که وار از پیشبینی‌های غلط الگوریتما میاد، فقط تو دنیای بازی نیست. امروز تو بازارهای مالی هم یه اتفاق خیلی مشابه افتاد. اتریوم یه سقوط بد رو تجربه کرد و تا زیر 2800 دلار پایین اومد.
بله، و نکته جالبش اینجاست. داده‌های آنچین نشون میده که بخش خیلی بزرگی از این فروش‌ها توسط ایجنت‌های آربیتراژ مبتنی بر هوش مصنوعی انجام شده. اینها ربات‌هایی هستند که 24 ساعته بازار رو تحلیل می‌کنن.
صبر کن ببینم، یعنی هیچ انسان مهمی تو این سقوط بزرگ نقش نداشته؟ یعنی ما به جایی رسیدیم که چند خط کد پایتون میتونن میلیاردها دلار سرمایه رو جابجا کنن و بازار رو به هم بریزن؟
دقیقاً همینه. این یکم ترسناکه، ولی واقعیت همینه. این ربات‌ها به صورت خودکار تشخیص دادن که فعالیت تو شبکه‌های لایه دوم اتریوم کم شده و همزمان دیدن که مردم دارن به سمت رقیبش یعنی سولانا میرن. الگوریتمشون خیلی ساده نتیجه گیری کرد. الان وقت فروشه.
یه تصمیم کاملا منطقی و بدون هیجان.
دقیقاً. سرمایه رو از اتریوم خارج کن و ببر سمت سولانا. و این یه نکته کلیدی رو به ما نشون میده. بازار کریپتو تو سال 2026 دیگه توسط نهنگ‌های انسانی کنترل نمیشه، بلکه این کدهای پایتون هستن که روند رو تعیین میکنن. ماشین‌ها دارن با ماشین‌های دیگه معامله میکنن.
داستان این ربات‌هایی که دارن کنترل رو به دست میگیرن، انگار به تلخ‌ترین شکل ممکنش داره تو یوتیوب اتفاق میفته. من خودم چند وقت حس میکنم صفحه اصلی یوتیوبم پر از ویدیوهای عجیب و غریب شده. امروزم دیدم هشتگ فیکس یوتیوب ترند شده. قضیه چیه؟
از یه پدیده به اسم لجن هوش مصنوعی یا AI slop. این اسمیه که به ویدیوهای بیکیفیت، تکراری و بیمعنایی دادن که از صفر تا صد توسط هوش مصنوعی ساخته شدن.
یعنی همه چیزش مصنوعیه؟
همه چیز. عکس تامبنیل، صدای رباتیک گوینده، متنی که خونده میشه، این ویدیوها با عنوانهای جنجالی و فقط با هدف فریب دادن الگوریتم یوتیوب ساخته میشن.
و ظاهراً موفقم میشن، چون من ویدیوهایی از این دست با بازدیدهای میلیونی دیدم.
دقیقاً، الگوریتمو گول میزنن، میان تو صفحه اصلی کاربرا بازدید میلیونی میگیرن و نتیجهش اینه که محتوای واقعی و انسانی که یه نفر براش زحمت کشیده زیر این لجن دفن میشه. و این پدیده یه تئوری قدیمی‌تر و کمی ترسناک به اسم تئوری اینترنت مرده رو دوباره سر زبون‌ها انداخته.
تئوری اینترنت مرده؟
آره، این تئوری میگه بخش بزرگی از محتوا و ترافیک اینترنت امروز دیگه توسط آدم‌ها و برای آدم‌ها تولید نمیشه، بلکه توسط ربات‌ها و برای فریب دادن الگوریتم‌های ربات‌های دیگه تولید میشه. و ما انسان‌ها تو این اکوسیستم جدید در اقلیت قرار گرفتیم.
عجب. وقتی اینجوری بهش نگاه می‌کنی، تمام خبرایی که امروز بررسی کردیم از کروم گرفته تا سامسونگ، بازی‌ها، بازار کریپتو و یوتیوب، همه‌شون مثل دانه‌های یه تسبیح به هم وصلن و نخ اون تسبیح هوش مصنوعیه. از مرورگری که برات فکر می‌کنه تا بازاری که با کد پایتون سقوط می‌کنه و یوتیوبی که پر از محتوای رباتی میشه.
دقیقاً. فاجعه سرورهای کدوین 2 یا طراحی جدید و جنجالی سامسونگ، اینها در نهایت مشکلات مقطعی هستند که حل میشن، اما اون تغییر بنیادی که داره تو نحوه تعامل ما با اینترنت با اومدن جمنی فری به کروم اتفاق میفته، چیزیه که زندگی دیجیتال همه ما رو برای همیشه عوض میکنه. ما داریم از عصر جستجو کردن وارد عصر دستور دادن میشیم.
و این بحث ما رو میرسونه به یه سوال آخر. یه سوال اساسی برای شما که دارید به ما گوش میدید تا در موردش فکر کنید. این دنیای جدید داره یه معامله بزرگ رو جلوی شما میذاره. برای اینکه این دستیارای هوشمند زندگیتون رو راحت تر کنن، به خصوصی ترین داده های شما احتیاج دارن. به ایمیلاتون، به تقویمتون، به تاریخچه جستجوهاتون، به همه چیز. سوال اینه که شما کجای این خط وایستادید؟ حاضرید چقدر از حریم خصوصیتون رو در ازای این راحتی معامله کنید؟